مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیم خضرهیدری هستم. سلام. 5.1 ریشتر زلزله و بیش از 100 پس لرزه، لرزیدن زمین در دماوند و نگرانی و ترس عمومی در تمام تهران بزرگ. خیلی از کارشناسان در این روزها گفتند آنچه زلزله دماوند را حساس‌تر از معمول می‌کند، محل وقوع آن و موضوع گسل مهم و بزرگ مشا است. بد نیست پیش از هر چیز کمی بیشتر درباره گسل‌ها بدانیم. اصلاً گسل، این واژه‌ای که این روزها زیاد می‌شنویم، دقیقاً یعنی چه؟ ناصر کرمی، کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط زیست:
گسل‌ها به محل به اصطلاح اتصال پوسته‌های سطحی کره زمین به هم دیگه گفته میشه. جایی که این تکه‌ها میرسن به هم و کنار هم هستن ما بهش میگیم گسل. با بارگذاری روی پوسته‌ها شما میتونید باعث تحرک گسل بشید. اگر شما حجم سنگینی از بار رو تحمیل کنید به یک جایی از یک پوسته که به حساب نزدیک گسل است، باعث میشه که به اصطلاح میگیم گسل فعال بشه. اصطلاحا این است که این پوسته اونجا به امکان به اصطلاح حرکت پیدا بکنه اصلا.
و گسل مهم تهران، گسل مشافشم، در این میان در چه وضعی قرار دارد؟ این گسل از نظر جغرافیایی چه ویژگی‌هایی دارد و ما با آن چه کرده‌ایم؟ ناصر کرمی:
این گسل مشافشم گسل بزرگیه، گسل مهمیه، گسل خیلی طولانی است، یعنی که دو تا پوسته بزرگ رو داره به هم وصل میکنه. بدترین شکل بارگذاری که توسط انسان صورت میگیره سدسازیه، چون شما حجم زیادی آب رو میاد یک جا متمرکز میکنید و وزن این فشار میاره به پوسته. شماری از مهمترین سدهای ایران، سد لار، سد لطیان، سد مملو، سد دریاچه، به واقع دریاچه چیدگر هم یه جوری به هر حال میشه همونو حساب کرد، میریم اون برتر، سد کرج به اون عظمت و به اون بزرگی، اینا یه جور فشار آوردن. بعد هم شما ببینید سالهاست ما از دورترین نقاط ایران داریم سنگ و آهن و بتون و اینا میریزیم هی اونجا، میریزیم اونجا که چنان انبوه سازی های عظیمی شده. بعد فقط اون نیست دیگه، این هی ادامه داره میاد، میره همجوری ادامه پیدا میکنه، میره تا کرج و میره اون مرتبه. شما وزن این بارگذاری ها رو توی این محدوده شما حساب کنید، به علاوه وزن اون دریاچه ها، اینها میتونه باعث تحرک گسل بشه.
او به محل جغرافیایی گسل اشاره میکند و میگوید وقوع زلزله شدید روی این گسل اساساً خلأ تمدنی در ایران به دنبال خواهد داشت.
فرق میکنه بین یک گسلی که در بیابانهای مرکزی ایران باشه، از هیچ شهر بزرگی عبور نمیکنه، تا گسلی به طول بیش از 200 کیلومتر که از پرجمعیت ترین متروپول جمعیتی ایران یک، پایتخت اداری و اقتصادی ایران دو، یک جور تمرکز اصلا هسته مدنی ایران داره عبور میکنه. یعنی این زلزله اگر قرار باشه طبق اون پیشبینی ها مثلا یک زلزله بیاد تو تهران 500 هزار نفر کشته بشه، ده ها سال کشور ایران به عقب رونده میشه. به جز اینکه چقدر این فاجعه دردناک است، مرگ صدها و هزاران وطن و اینا چیزی که تو گزارش رسمی هست، جغرافیای این گسل، یعنی از جهت جمعیتی که روش متمرکزه، چند میلیون آدم روی این گسل سکونت دارن و از این جهت بسیار مهمه. 5 ریشتر البته خب خیلی شدت بالایی نیست، اما چون که ما میدونیم این گسل توان ایجاد 7 ریشتر زلزله هم داره، به همین راحتی میتونست 2-3 شب پیش 7 ریشتر زلزله رخ داده باشه، به همین راحتی. و اگر رخ داده بود ما با اصلا خلأ تمدنی در ایران روبرو میشدیم. فکر کنید پایتخت اقتصادی ایران، پایتخت سیاسی ایران، پایتخت فرهنگی ایران، صدها هزار جمعیت ایران همش از بین میرفت با این زلزله. من میخواستم جغرافیای این زلزله است که اینقدر جلب توجه میکنه.
با این حال مهتد سید عسکری، عضو پیشین شورای عالی تهران، معتقد است بخشی از اینکه زلزله دماوند تا این حد تولید نگرانی کرده به وضعیت روانی جامعه ایران پس از آسیب‌های فراوان در ماه‌های اخیر باز می‌گردد.
روانشناسی جامعه کنونی ایران به شدت ترد و شکننده شده. کوچکترین خبر منفی یک انعکاس چندین برابر یا چندین ده برابر داره به مدد این شبکه‌های اجتماعی و شبه اطلاعات و شبه خبرها و ضد اطلاعات و اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه، به شدت این اخبار بزرگ نمایی میشه.
این کارشناس مدیریت شهری هم البته معتقد است شهر تهران در مواجهه با زلزله بزرگ احتمالی مالی آماده نیست و به گفته او آمادگیش در برابر زلزله چیزی حدود صفر است.
و اشتی حدود مثلا 107-8 تا سوله بحران داریم. 0.5% بودجه شهر تهران متعلق به مدیریت بحرانه که اونم ندادن، نمیدن، دیر میدن. خودشون پیشبینی کردن که اگه یه زلزله خیلی وحشتناک بیاد 4.5 میلیون نفر تو ایران کشته میشن، 1.5 میلیون نفر هم زخمی میشن، تو 72 ساعت اول هم خیلی کار خاصی نمیتونن بکنن. خیلی هم هنر بکنه شهرداری تهران در با تمام قوا 20,000 نفر رو میتونه اسکان بده. یعنی شما چیزی در حد صفر شهر تهران رو تلقی بکنید.
ناصر کرمی، کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط زیست، از ناامنی محل زندگی اکثریت شهروندان در تهران میگوید.
اغلب جمعیت تهران دارن در جایی زندگی میکنن که با یک زلزله زیر 6 ریشتر هم فرو میریزه.
نه تنها خانه‌های مسکونی، بلکه مهمترین نهادهای اداره کشور و بسیاری از بزرگراه‌ها و پل‌های مهم شهر هم همه روی خط گسل قرار دارند. مرتضی سید عسکری:
من فقط یک اطلاعی رو خدمتتون بدم مبنی بر اینکه کدام ساختمان‌های شهر تهران الان دقیقاً بر روی گسل قرار داره یا در 2300 متری گسل‌ها قرار داره. ببین، ساختمان بانک مرکزی، اون برج‌های بلند مارک مرکزی، ساختمان روزنامه اطلاعات، کتابخونه ملی، برج بنیاد مستضعفان، ساختمان‌های وزارت راه، پل پارکوی، پل صدر روی تقاطع خیابان شریعتی، ده‌ها مورد اینجوری ما داریم در گسل‌های مختلف شهر تهران. به صورت ساختاری و نهادی هم سیستم شهرداری تهران اتوماتیکوار اصلا بر روی این قسمت اصلا تنظیم نشده که بخواد کاری انجام بده.
اما چرا؟ چرا پایتخت ایران با نزدیک به 14 میلیون جمعیت فشرده و البته رفت و آمدهای بسیار از سایر شهرها در هر شبانه روز باید چنین وضعیت نگران کننده ای داشته باشد؟ ناصر کرمی، کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط زیست، از یک سیستم تبهکاری سخن میگوید.
شکل‌گیری وضعیت کنونی حاصل یک سیستم تبهکارانه است. بخشی از این تبهکاری سیستم دولتی است. شهرداری یه بخششه، نمیدونم وزارت مسکن و شهرسازی یه بخششه، دانشگاه‌ها یه بخششه، دانشگاه‌هایی که مهندسایی که راحت حاضرن همچین خونه‌ای بسازن اینا یه بخشش. اینه که ما نظارتی نداریم. کسی نیست گوش شهرداری رو بکشه چرا اجازه دادی این خونه‌ها ساخته بشه. کسی نیست شما بری گوش وزارت مسکن رو بگیری. این معلوم نیست کی باید حق مردم رو به قول معروف بگیره این وسط. بخش دیگه ماجرا هم می‌خوام بگم، جامعه مدنی دستن در کار موضوع میشه، مهندس‌ها، معمارها، سازمان نظام مهندسی، اینا قراره بین مردم با حاکمیت از حقوق مردم دفاع کنن. اما اینجوری نیست، اونم بخشی از این سیستم تبهکارانند. سومیش مردمند. این مردم برای همه چیز اومدن ریختن توی خیابون بجز برای مطالبه امنیت.
و مهرداد سید عسکری که تهران را شهر بیدفاع توصیف میکند.
واقعا شهر خب بیدفاع هست. چه کار هم واقعا شهرداری میتواند بکند؟ قسمت اعظم کاری رو که واقعا باید بکند خیلی در ارتباط با شهرداری نیست، این در ارتباط با وزارت کشور و نهادهای مرتبط با وزارت کشوره. وزارت کشور هم خب یک سازمان عملا رها شده هست در خصوص بحران. ما میبینیم انواع و اقسام بحران هایی که در کشور اتفاق میفته، مثل سیل یا همین زلزله در نقاط مختلف کشور، اینها خیلی کار خاصی انجام نمیده وزارت کشور.
در این شرایط آیا نکات ایمنی و اقدامات کوچک اما راهگشایی هست که خود شهروندان و خانواده ها بتوانند برای در امان بودن خود انجام دهند؟ ناصر کرمی پاسخ میدهد.
مگه ما نپذیرفتیم ممکنه مریض بشیم؟ چون ممکنه مریض بشیم پس مثلا نمیدونم نظافت رعایت میکنیم، غذای آلوده نمیخوریم، چرا ما هر رستورانی نمیریم غذا بخوریم؟ چون پذیرفتیم ممکنه مریض بشیم، متناسب با اونم یه کارایی میکنیم، هزینه میکنیم، ما پول مواد شوینده میدیم، پول بهداشت میدیم. ما باید این رو به همین صورت بریم تو زندگیمون. چرا مردم باید زلزله بیاد بودو بودو برن ماشینشون رو پر کنن؟ اساسا آدم باید باک ماشینش همیشه پر باشه. دستورالعمل ایمنی وجود داره. شما باید کیف لوازم کمک های اولیه توی خونه داشته باشی. توی خونتون هر جایی بالاخره یک جای امن‌تر از بقیه جاست. هر جایی یک محوطه بازی هست که ممکنه اونجا میتونه آوار روش نیاد، اونجا جای امن‌تریه. شما باید این رو بدونید که اگر چنین لرزه‌ای رخ بده سریعا کجا میتونید فرار کنید. ممکنه اگر آب و برق ساعت‌ها قطع شه شما چی در دسترس دارید؟ یه چراغ قوه دم دستتون هست؟ آیا یک بطری آب دم دستتون هست؟ شما باید برای اینها آمادگی ایجاد کنید.
زلزله دماوند بار دیگر پیشنهادها و طرح‌ها و عکس‌ها و خبرها را فعال کرده. دوباره صحبت از انتقال پایتخت و احیای بافت فرسوده و مقاومسازی و همه طرح‌های بی‌سرانجامی است که همه این سال‌ها بارها و بارها طرح شدند، بودجه گرفتند و هنوز هیچ. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
موسیقی.